امروز ما فردا شود. مشت بدان هم وا شود. فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود. زین راز و این رویا
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشق موشد دلم ما باز،
رویای خود رایا روزی دیگر آباز.
بیست و دوی بهمن روز یا نه مقوای امام مقوای یاد. آقا پارسال چه داستانی بود توی این داستان بیستوی بهمن و نمیدونم دهه فجرشون و اینا، یادتونه داستان مقوا چه اتفاقاتی افتاد و چقدر داستانهای مختلفی داشتیم؟ یه هفته ما برنامه‌مون رو اختصاص داده بودیم به همین قضیه که این گلچینی که میشنوید هم اونه، همون اون هفته است.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست تو خون از والا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا. با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار والا با این دوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست. رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست. فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیو یه میپرداست.
رادیو پس فردا گلچین 35م، یعنی 35 تا گلچین براتون پخش کردیم، 5 تا دیگه مونده، 5 تا دیگه بشنوین دیگه تمومه. امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه، اونایی که تکرار برنامه میشنون پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه تکرار این برنامه میشنون این گلچینو، و این برنامه هم بین 15 بهمن ماه تا 19 بهمن ماه پارسال سال 1390 چیز شده، پخش شده. موضوعش هم راجع به جشنواره ها و جشنواره و جشنواره مقوا خصوصا ایناست. بله، اون موقع راجع به جشنواره مقوا خیلی حرف زدیم. این برنامه یه گلچینی از اون هفته است، هر آنچه که تو اون هفته گفتیم یک خلاصه شده از اون برنامه است تقدیم شما.
بیانیه شماره 340
اعلام می‌داریم که فیلمسازان ایرانی نشان دادند که هنر اگر اصیل و قوی باشد می‌تواند حتی جشنواره‌های دولتی را هم مال خود کند و به رنگ خود درآورد، جوری که حتی کسی مثل مسعود دهنمکی هم دلش بخواهد که چماقش را به کناری گذاشته و به صف کارگردان‌های سینما بپیوندد تا شاید کسی برای او هم سوت و کفی بزند، هرچند که محصول کارش فیلم باقالی اندود و بوداری مثل اخراجی‌ها باشد. امضا سوت و کف زنان همیشگی برای سینماگران واقعی که هنرشان نه تنها عشاق داخلی دارد بلکه چشمهای جهانیان را هم خیره می کند. پس فرداشو من نمیگم.
اعلام می داریم هرچند گوش دادن به رادیو پس فردا امریست که آقامون اون رو دوست نداره، ولی گوش ندادن به آن نیز مفضلی است که انسان قادر به انجام دادن آن نیست. امضا جمعی از بروچه های رادیو پس فردا گوش کنه. رادیو
پس فردا به 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 و سلام میکنیم به سینما بازا جشنواره روها، اونا که اصلا تقویمشون رو به دو دوره بعد از جشنواره و قبل از جشنواره تقسیم میکنن تا بهشون میگه امروز چندمه، مثلا میگن اگه دقیق بخوای بودن 18 روز و 10 ساعت و خورده‌ای مونده به آغاز جشنواره 31. سلام میکنیم به همه اونا که غر دارن، غر اما کسی رو ندارن بهش غر بزنن. ما همینجا اعلام میکنیم، دانشمندا گفتن غر زدن یکی از نیازهای طبیعی انسانه، یه چیزی تو مایه‌های خوردن و آشامیدن، به خصوص و به خصوص برای خانوما. پس غراتون تو حلقمون، زنگ بزنید هر چی میخواید به ما غر بزنید. به 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 همه غرغروهای دنیا. سلام میکنیم به اونا که ترجیح میدن وسط دعوا گوشی رو قطع کنن، هی به هم بد و بیرا نگن تا اینکه جای آباد واسه هم باقی بذارن، بعد چند روز برن هم دیگر رو ماچمالی کنن. سلام میکنیم به شما. و سلام نمیکنیم به هر کسی که اهل هر جایی و هر منصبی داره و قصدش اینه که راه گسترش صلح و دوستی رو تو دنیا ببنده. سلام نمیکنیم و میگیم اه 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 اه. حالا هر کی میخواد باشه. خب همونجوری که میدونین چین و روسیه به خاطر منافع اقتصادی و پولهای کلانی که از سمت سوریه بهشون ماسیده میشه قطعنامه شورای امنیت رو وتو کردن و خب نشون دادن که مثل همیشه تاریخ برای اونا مهمترین مسئله چیه؟ بگید پوله. هر کی بیشتر به سلفه اونا هم میرن سمت اون وای میستن. متاسفانه حکومت‌های مثل ایران و سوریه هم به خاطر داشتن نفت توانایی خرید هر کشوری رو دارن، البته به شرطی که اون کشور قابل فروش باشه. حالا ما الان می‌خوایم تصور کنیم که تو چه شرایطی روسیه و چین هم از این موضع خودشون کوتا میان و دست جامعه جهانی رو برای پایین کشیدن دیکتاتورا باز می‌ذارن. تصور کنیم. تصور کنین یه روز کشورهای دیگه به اونا شیر فهم کنن که اینم مثلا همین 2 دلار و 10 سنتی هم که از سوریه و ایران به اونا میرسه پول خونه هزاران نفر آدمه که دارن جون میدن تا کشورشون از دست یه موجود دیوانه در بیارن. این پول خیلی خیلی کثیف‌تر از پول قاچاق و دزدی حتی. یا تصور کنین که بشه به اینا حالی کرد که بابا دوست چینی و روسی، شما این همه تو تاریخ ازتون بد گفتن، حالا یه بارم محض رضای خدا که هیچی، محض خوشنامی خودتون تو تاریخ هم که شده از اون 4 دلار و 10 سنت درآمد کوتا بیای. آقا آدم به قاتل که اسلحه نمیفروشه. آقا تو همین کتابای درسی تنظیم شده در تاریخ جمهوری اسلامی میگن که روسیه یا همون شوروی یا هر کوفتی که هست و بوده و خواهد بود تنها نقشی که تو ایران داشته این بوده که دو به همزنی کنه، دخالت کنه، بیاد زیرا به این اونو بزنه، به اون یک نخست وزیر رکب بزنه. خب بابا اصلا بچه‌های ایرانی فحش دادن و اول با فحش دادن به شوروی و روسیه و اینا تو کتابای درسی یاد میگیرن. خب یه جا شما اینو عوض کنین دیگه، بذار مردم فکر کنن روسیه جدید یا چین جدید دنبال روی هم روسیه دیگه سر عقل اومدن، نه اینکه بدترش کنیم. که حالا یکی بگیره این حرفای منو دوبله کنه بفرسته واسه اینا، وگرنه من مجبورم خودم این کارو بکنم و پشیمونی بار میاد. آر بابا خدا خیرتون بده. مترجم روسی و چینی نبود، مترجم روسی و چینی نبود.
تو چشمات مال من نیست و نگات تو مال من نیست و چشات و تو زکی دیدم تو قهفت فال من نیست و نمیدونی دیگه حالی توی احوال من نیست و نمیدونی تو از من دل خوری اما اینا اشکال من نیست و از اون وقتی که هیچ گوشی دیگه اشکال من نیست و نه تو نه هیچ کس دیگه تو استقبال من نیست و نمیدونی
الان آیا ایو هل ساقی چه خون افتاد در دلها، که مردن آب خوردن گشت و بودن را چه مشکلها. به حول و قوه روس و برادرهای چینی ما، تمام واردات ما شده اجناس بنجلها. نه نفتی مانده نه گازی، به چاه مشترک ما را چه راحت میکشن بالا و ما را نیز شاملها. دلار 7 تومانی شد 1800 تومان. لیاقتهای دولت را ببین و سود عاملها. به ارد ثروت مردم که بیرحمانه میچاپد، شده آق مشتبه اکنون نور چشم کارتلها. به جای اسکناسی که ندارد هیچ پشوانه، نشسته کاغذ باطل با نام تراولها. کدام این دعیا آقا را بنشان بر سر قدرت، شریک قتل عام سوریه گشتی و قاتلها. از این پس گر بگیریم ما کسی را با مقوایی، به اسرائیل سپاریم و دود اون نزده راحلها.
آورین پژمان که برگشتی باز به میدون.
رادیو پس فردا.
اما موضوع امروزمون راجع به جشنواره تئاتر، و واسه اینکه بخوایم یه دیدی نسبت به تئاتر خودمون مقایسه اون با دنیا به دست بیاریم، بعد نیست مثلا در جریان باشید که کل تئاترای لندن تو سال 2011 یه چیزی حدود 528 میلیون پوند فروش داشتن. یعنی ما فکر میکنیم با یه همچین پولی میشه واسه مدت یه کشور رو کلا اداره کرد. این در حالیه که روند فروش تئاتر لندن هر سالم سعودیه و مسائل مشکلاتی مثل بحران جهانی نمیدونم اقتصادی اصلا تاثیر منفی اینا هم روش نداشته. بعد همین تو همین انگلیس استعمارگر جهانخوار و توی لندن یه تئاتری مثل بینوایان 26 سال همجوری رو صحنه است، هنوز هم جزو پرفروش هاست. حالا شما اینو داشته باش، مقایسهش کن با وضعیت تئاتر تو کشور خودمون. نه ما نمیخوایم بریم مثلا آمار فروش نمیدونم تئاتر شهر و اینا رو در بیاریم اینجا روی تفاوت وحشتناک این دوتا عدد مانو بدیم اصلا، چون هم قصدمون آبروداریه، همین که فکر میکنیم انقدر اینجور مسئله فرهنگی پیچیده هستن، به خیلی چیزای دیگه وابستهن که نمیشه به این راحتی‌ها درباره شون قضاوت کرد. ولی اینو گفتیم که بگیم که به هر حال خواستیم بگیم با این لافای الکی و ایرانی مداری و این بازی‌های بیخود و بیجهت مخالفیم، و خواستیم توجه عزیزانی رو که ادعا میکنن ما با فرهنگ ترین مردم دنیا هستیم ولی امکانات نداریم، و فقط همین به این آمارا همجوری جلب کرده باشیم، دور هم باشیم. اما در مورد جشنواره تئاتر فجر باید بگیم که کلا تاریخ این جشنواره رو میشه به 4 فاز تقسیم کرد که حالا تو طی برنامه درباره این 4 دوره حرف میزنیم. اما بریم سراغ فاز اول. خب فاز اول این دوره خب طبیعتاً توی برهه عجیب و غریبی از تاریخ ایران برگزار شد. کلاً جشنواره تئاتر فجر از سال 61 شروع شد. 5 دوره اول اون یه دونه دبیر داشت و خب میشه گفت که خیلی هم ابتدایی بود و هم شکل کلی جشنواره خیلی ساده و مختصر و مفید بود. شما تصور کنید تو کشوری که تازه انقلاب کرده، روی طوفان همون انقلاب هم سونامی جنگ اتفاق افتاده، دیگه وضع جشنواره تئاتر چی میتونه باشه؟ هرچند همیشه نیروهای پر استعداد و با انگیزه خصوصا از شهرستانه ایران توی این جشنواره خیلی تلاش کردن، ولی خب در هر صورت هر از چند گاهی فرهنگ و هنر تو زمانهای سختی میتونه بهتر شکوفا بشه، ولی واقعا واسه یه هنرمند سخته که توی همچین شرایطی خودشو ببره تو فضای هنر اصیل و واقعی. این دوره تا حدود سال 67 طول کشید و جشنواره تئاتر فجر لنگان لنگان خودشو تا روزگار بعد از جنگ هم کشوند. اما فاز دوم، تقریبا آغاز فاز دوم جشنواره‌های فجر که قرار بود با شکل متفاوتی هم اجرا بشه، جشنواره تئاترش مصادف شد با فوت آیت الله خمینی به همین خاطر همین بود که اصلا افتتاحیه هشتمین دوره تئاتر فجر رو یک کاره برداشتن بردن سر مزار آیت الله خمینی برگزار کردن تا نظام نشون بده که نه تنها دین از سیاست جدا نیست که کماکان هنر و فرهنگ هم باید خدمتگزار دین و سیاست‌های حکومتی باشند. و جالبه که تو این فاز سعی شد که فرهنگ تئاتر رو توی جامعه بست بدن، به خاطر همین هم یه دوره از جشنواره رو اصلا بردن توی ادارات و مدارس و کارخونه ها و دانشگاه ها و اینا برگزار کردن، یا مثلا یه دوره اونو به صورت غیر رقابتی برگزار کردن، یعنی همه میموندن که چیکار کنن، یعنی اصلا جایزه چیزی مثلا مسابقه، یعنی تئاتر رو برگزار میکردن بعد میرفتن دنبال زندگیشون. حالا اینکه پس فرق اجرای عمومی تئاتر و جشنواره چیه رو این کسی نمیدونست واقعا. کلا این فاز دوم دوره‌ای بود که بیشتر به تجربه کردن گذشت و البته سایه سنگین حکومت هم بالای سر فرهنگ و هنر بود و اتفاقا این دوره‌ای بود که یواش یواش حکومت داشت رابطش با قشر هنرمندم شکراب می‌شد، یعنی اوایل دهه 70 زمانی که خیلی از هنرمندای واقعی چهره‌های مشکوکی برای حکومت بودن، که خب سایه همین نگاه روی تئاتر مملکت هم سنگینی. پس فردا و اما بریم تو کار چیز، بریم توی ادامه موضوع خودمون، بحث خودمون راجع به جشنواره تئاتر داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم تاریخ جشنواره تئاتر فجر رو به 4 تا فاز می‌خواستیم تقسیم کنیم. فاز اول دومش رو گفتیم، اما فاز سوم سال 76 که محمد خاتمی رئیس جمهور ایران شد، برای کل فرهنگ و هنر ایران سال مهمیه، چون هم خود خاتمی علاقه خاصی به هنر و هنرمندا داشت، همین که هنرمندا اون رو موجه‌تر از مقامات دیگه حکومت می‌دونستن. این بود که میشه گفت تئاتر هم توی همین فاز رونق خاصی گرفت. مثلا تو جشنواره تئاتر 16ام که تو زمستون سال 76 برگزار شد، سه تا نسل متفاوت تئاتر ایران کنار هم قرار گرفت، یعنی از قدیمی‌های مثل بهرام بیضایی، مهین اسکویی تا جوونایی مثل همین اصغر فرادی خودمون یا کسایی مثل محمد یعقوبی. یا مثلا سال بعدش اصلا عنوان این جشنواره شد بین المللی و یه گروهی از کشورهای دیگه هم تونستن تو شرکت کنن. حتی تو اواخر این دوره، این سال 84 میبینیم که مثلا این جشنواره با همکاری شهرداری تهران به فرهنگسرای تهران هم رفت، امکانات معاونت فرهنگ هنری شهرداری تهران هم در اختیار این جشنواره قرار گرفت. حتما شما یادتون میاد اون موقع شهردار تهران همین آقای احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی بود و رئیس سازمان فرهنگ هنری شهرداری هم کی بود؟
بگید
همین آقای مشایی معروف. و اما فاز چهارم، این فاز همین دوره‌ای که الان توش هستیم. راستش هر چی فکر کردیم نتونستیم ویژگی خیلی خاصی رو برای این فاز پیدا کنیم، هرچند کج سلیقگی برای سانسور و اعمال نظرهای غیر کارشناسی شاید دوز بیشتری داشته تو این فاز نسبت به فازهای قبلی، ولی کلن این دوره نه اون شکوفایی دوره سومو داره نه تلاش برای نوآوری دوره دوم رو، بیشتر هست که باشه دیگه. حالا تو بودجه وزارت ارشاد یه پولی هم گذاشتن برای برگزاری جشنواره تئاتر، جمع میشیم دوره هم جشنواره برگزار می‌کنیم به مثل یه وظیفه اداری. هرچند بازم ما فکر میکنیم چون تئاتر خیلی تو ایران به اندازه مثلا سینما تأثیر عمومی نداره، خیلی هم دولت مردا علاقهی به این که واسهش وقت بذارن ندارن، هرچند اونی هم که حالا تأثیر عمومی داشت چیکار کردن، اون خانه سینماش هم که بستن. به هر حال اونا نظرشون اینه تا وقتی تلویزیون و سینما هست چرا تئاتر آخه، البته بیشتر تلویزیون تا سینما دیگه همین. راستی کسی میدونه مثلا چرا مسعود نمکی به جای اینکه بره فیلم بسازه نیومد تئاتر کار کنه؟ سوال برام. ما هم اینجا جشنواره موسیقی برگزار کردیم، جشنواره موسیقی دامبولی، همینه جشنواره موسیقی، اینجوری ما برگزار میکنیم. و اما موسیقی یکی از محبوب ترین و زیباترین هنرهای هفتگانه همین موسیقیه، چه از اون کلاسیکش بگیر تا این دامبولیش، فرق نمیکنه چه غربیش، چه ایرانیش، چه عربیش، چه هر جایی. و توی ایران بر اساس یه سری تفکرات و قرون وسطایی، حکومت وقت از یه طرف اونو یه چیزی تو مایه حرام میدونه، میگه که مردم اگه سازهای موسیقی رو تو تلویزیون ببینن سنگ میشن میرن پی کارشون. از اون طرف هم تو وزارت ارشاد و حوزه هنری اصلا واسه موسیقی دفتر دستکی و بودجه و بروبیای و بیا و ببین. و مهمتر از اون تو تقویم جشنواره‌های ایران جشنواره موسیقی فجره که معمولا هم البته دیرتر از جشنواره دیگه شروع میشه. و بله ما آماده نیا نبودیم باز بی موقع شما میلرزونی و اینا بفرمایید. راجع به جشنواره موسیقی داشتیم صحبت میکردیم، ایشون خواستن که لرزوندن سینه و اینا رو داشته باشن. داشتم میگفتم این جشنواره دیرتر، اصولا معمولا دیرتر از جشنواره دیگه شروع میشه و گروه های مختلف موسیقی میان توش برنامه اجرا میکنن و به هر حال حالا میرن به هر حال سر خون زندگیشون. حالا نکته جالب اینه که از خبرهایی که میاد اینه که موسیقی پاپ هنوزم توی جشنواره از طرفدارای بیشتری برخورداره. حالا نکته بامزه اینه که تازه موسیقی پاپ از موسیقی سنتی بیشتر روی اعصاب مقامات محترم نظام هم هست و این لج و لج بازی که بین مردم و مسئولین هست واقعا معلوم نیست که آخرش سر از کجا در میاره. هرچند اینم باید گفت که آدم بزرگهای موسیقی سنتی ایران مثل استاد شجریان و ناظری از بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 و موزیگیری های صریح و بی‌پرده‌ای که در حمایت از مردم کردن و همشو اکثرا شما میدونین در جریان هستی اینجا هم بهش اشاره کردیم مورد غضب حکومتن و خود اونا هم مسلمن توی جشنواره دولتی که خب قیم اون رو متقلب و رای دوز و اینا میدونن شرکت نمیکنن. و راستش اینه که این آدم ها خیلی بزرگتر از اون حرفا هستن به نظر ما، نیازی به جشنواره و پولای دولتی و اینا داشته باشن واسه ارتباط با مردمشون. حالا طنز تلخ ماجرام اینه که همه جای دنیا بزرگان هنرشون رو میذارن رو سرشون، حلوا حلوا میکنن، ازشون میخوان به حکومت کمک کنن تا مثلا بتونن فرهنگ و هنر واقعی رو به مردم نشون بدن، به همین خاطرم هر چی بخوان در اختیارشون میذارن. تو ایران اما قضیه یه چیز دیگه است، فرق میکنه. کسایی که مورد علاقه آقایون هستن که مثلا میان چه میدونم چیز میکنن رئیس جمهور قلابی رو بغل کنن، اونو افتخار خودشون بدونن و این چیزا، اینا خیلی مورد علاقن و خیلی در صدر مجلسن. حالا اینایی که گفتیم دلیل بر این نمیشه که ما بخوایم در مورد جوانهای هنرمندی قضاوت کنیم که تو جشنواره شرکت کردن و خواستن اینجوری هنر خودشون رو به مردم نشون بدن. جوانهای هنرمند شرکت کننده در جشنواره فجر امسال ما خیلی مخلصیم و اصولا فکر میکنیم ماهایی که اصلا بیرون از ایرانی مثلا حق نداریم در مورد داخل ایرانیایی قضاوت کنیم که دارن با هنرشون زندگی میکنن، گاهی میان تو جشنواره دولتی هم شرکت میکنن، باید نشون بدن هنرشونو، چون اونا توی ایرانن، مهمتر از همه مردم ایران به هنر و هنرمند و کنسرت و این چیزا نیاز دارن. پس خودخواهی اگه بخوایم بیرون از کشور تو کنج امنیت خودمون بشینیم برای اونایی که زندگیشون داخل ایران خط و ربط مشخص کنیم و اینا. در کل با همه مشکلات و سختیایی که تو ایران هست زندگی ادامه دارد، این مهمه و همونجوری که بارها همینجا گفتیم به شدت طرفدار زندگی هستیم و به شدت مرگ رو محکوم میکنیم. حالا چه بهتر که این زندگی با موسیقی و هنر و عشق و دامبولی و نام آمیخته باشه. بیا بیا حالا بیا
فرشید جون، فرشید بابا صدامو پخش کن، لاغر دلمو خوش بشه. همه الان صدامو پخش کن، جانم هم پخش کن.
پخش کردیم دیگه، دلت خوش شد پخش کردیم. چا کریم
همیشه وقتی حرف از تئاتر میشه اعصابم به هم میریزه، یاد مرلین عزیزم میفتم. مرلین مونرو، هیچ کس برای من مثل اون نمیشه. من همیشه عاشق زنای یاقی و وحشی بودم. مرلین یه یاقی واقعی بود. یه بار بهم گفت پدر من وقتی به 30 سالگی برسم خودمو میکشم چون نمیتونم پیر شدن خودمو ببینم. گفتم نه عزیزم، تو اتفاقا از اون زنایی هستی که هرچی بمونن بیشتر جا میفتن، تو مثل شراب میمونی. یه لبخند تلخی زد و رفت. چند وقت بعدم خبر خودکشش اومد، باورم نمیشه. هم بازیگر بزرگی بود، هم زن زیبا و جذابی بود. همیشه اینجور آدم ها مثل یخی که آب میشه از دستای آدم میرن. مرلین عزیزم حیف شد، حیف. هی پسر، یه بوت ویسکی با یخ برام بیار، اعصابم خورده. بجام.
با توجه به اینکه قرار است از سال 93 40 از اسکناس های گرامی کم شود، به اطلاع هموطنان عزیز می رساند سریع تر اسکناس های 100 تومانی خود را رد نمایند، چون در صورت اجرای این قانون این اسکناس ها به اسکناس منفی 10 تومانی تغییر پیدا خواهد کرد و با پرداخت آنها یک چیزی هم باید دستی بدهید. ستاد جلوگیری از پیامت های ناگوار اصلاحات اقتصاد یه دولت. با توجه به تقدیر 202 نماینده مجلس شورای اسلامی از خطبه های مقام معظم رهبری در نماز جمعه اخیر، به اطلاع این عزیزان میرساند به هر کدام از شما 5 امتیاز جهت زوج شدگی مجدد و یک عدد چفیه آقا نشان اعطا خواهد شد. دفتر پاسخگویی ساماندهی به عشق ورزی های عشاق مقام معظم رهبری.
دیگه شنیدن گلچین برنامه رادیو پس فردا داره تموم میشه و به زودی با سری جدید در خدمتیم. این گلچینم بشنوین با موضوع جشنواره.
تو تنها چیزی که اصلا استعداد ندارم یادگیری یه ساز موسیقیاییه. شکست نفسی نمی کنم، دیدم که میگم. به عکس من، ننجون یک استعداد مادرزادی داره تو موسیقی، فقط کافیه چیزی دم دستش باشه که بشه روش ضرب گرفت. میگه اگه میبینی اینقدر به موسیقی علاقه دارم، واس خاطر اینه که تو جوونی قبل از اینکه زن بابا بزرگت بشم عاشق یه نوازنده دورگرد بودم. گفتم چی میزد ننجون؟ گفت سرنا میزد تو عروسی های ده خاله جونم اینا. گفتم آخه ازش خبر دارین الان چی کار میکنه؟ گفت نه، آخرین باری که دیدمش توی عروسی بود که پرده کشیده بودن بین نوازنده ها و قسمت زنونه، خودش بود با یکی همراهش که دهل میزد. گفتم پس ندیدینش؟ گفت نه، ولی سایه‌ش رو دیدم، خودش بود، فقط موهاش یکم سفید شده بود. گفتم ننجون ماشاءالله چشماتونم خوب تیز میبینه ها، مطمئنین فقط سایه‌اش بود؟ گفت بله، البته سازشو نتونستم ببینم چون یه پرده یه کلفت دیگه هم جلوی سازش کشیده بودن، اصلا دیده نمیشد. حالا درسته که ننجون خیلی موسیقی دوسته، ولی این همسایه هم باید رعایت سن و سالشو بکنن دیگه. دیشب از سر شب صدای ساز و آواز طبق بالایی یا کل ساختمونو برداشته بود. اولش با سازای سنتی شروع شد، ننجون فکر کرد اون یکی همسایه نوازندمونه که گاهی دوستاش میان با هم یه تمرینی میکنن. گفت شاید داره خودشو برای جشنواره موسیقی آماده میکنه. ولی یک ساعت بعد وقتی موسیقی سنتی تبدیل به موسیقی کاباره‌ای و بعد موسیقی دانسینگ شد، فهمید اشتباه میکرده. این سر و صداها مال اون یکی همسایه بی ملاحظمون بود که هر از گاهی تو آپارتمان یه خوابه یه کوچولو پارتی میگیره، 20-30 نفرم دعوت میکنه. تا وقت خواب سعی کردیم خودمونو به این دل خوش کنیم که دیگه 12 شب خوابشون میگیره میرن، ولی نرفتن. 2 تیکه پنبه تپوندم تو گوشام، بالشم گذاشتم رو سرم بلکه بتونم بخوابم. یه رو به بعد صدای ننجون رو شنیدم که داشت با تلفن حرف میزد. بله، این همسایه بالایی‌ها دارن جشنواره موسیقی تماشا میکنن از تلویزیون، اونم با صدای بلند. جدن؟ یعنی تلویزیون از این تصاویر موهون پخش نمیکنه؟ به هر حال صداشون انقدر بلنده که ما نمیتونیم بخوابیم. گفتم ننجون از شما بعیده آخه، 110؟ گفت من که شکایت نکردم، خودشون فهمیدن. بعدم فکر نکنم بیان، باز اگه گفته بودم یه نفر داره شعار میده یه چیزی جلدی میومدن. میخوای دوباره زنگ بزنم اینو بگم؟
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنم. We'll be right back.
نماز جمعه رو آقای رهبر خوندن و خب معمولا وقتی ایشون نماز جمعه میخونن باید از یه چیزای ترسید دیگه، چون مردم ایران از نماز جمعه ایشون خاطر خوشی ندارن. از جمله همون نماز جمعه‌ای که بعد از انتخابات ریاست جمهوری خوندن و توش مجوز سرکوب و دستگیری و کشتار معترضین به انتخابات رو صادر کردن. اینم از شانس ما مردم ایران دیگه، همه جا رهبرا و بزرگترای جامعه میان آروم میکنن، سعی میکنن همه رو به دوستی و مهربانی و اینا دعوت کنن. مال ما رسما وقتی میاد صحبت میکنه انگار داره بمب کار میذاره. مثلا شما دقت کنید به این قسمت از حرف ایشون تو نماز جمعه دیروز.
این تحریم ها برای این است که ایران رو وادار به عقب نشینی کنن. ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد. نتیجه این می شود که هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب در چشم این ملت های منطقه که قیام کردن میشکنه. این به رفع ماست.
یعنی خدا وکیلی آدم دلش میخواد وقتی این حرفا رو ازش میشنوه بره یه تست آی کیو ازشون بگیره ببینه واقعا چند آی کیوشون. بابا آخه رهبر مقام عظما اخفناک ناراحت درگیر دهان ملت ایران در اثر تحریم آسفالت بشه که هیبت آمریکا و استکبار در برابر ملت‌های منطقه که قیام کردن بشکنه. خب میخوام 100 سال زیاد نشکنه که چی بشه خب آخه؟ یعنی واقعا تای فکر شما اینه یا نه دیگه مثلا استدلالات تموم شده بود واقعا هیچ چیز جدیدی نداشتی بگی خدا وکیلی مثلا گفتی اینو؟ این چیه که میگی آخه رهبرا؟ آخه مردم داروگیرشون نیاد در اثر تورم اجدادشون بیاد جلو چششون بیماری بیداد کنه، تولید کننده هم برن زندان، ملت های دیگه بفهمن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ای انقلاب ملت های دیگه بخوره تو سر حاکمین مثل شماشون، خب به ما چه آخه؟ شما خیلی هنرمندی خودتو بگی آب نبرتت. آخه چقدر توهم چقدر فاز، شما چی میزنی انقدر فازهای قوی میگیری به خودت آخه؟ البته اینم بگیم فکر کنم ایشون نظرشون درباره وضعیت فعلی کشور یه کمی ها همچنین یه کمی کوچولو خیلی کوچولو با ما فرق میکنه.
سعی میکنن با هزار وسیله اثبات کنن در ایران بحران هست. چه بحرانی؟ کدوم بحران؟ کشور آرام، ملت قوی، با نشاط.
بله بله میدونین چه ما فهم میکنیم حضرت آقا؟ تو بیتشون یه اتاقی دارن، همه در دیوارش تلویزیونه، بعد همه این تلویزیون هم دارن زندگی روزمره مردم رو به ایشون نشون میدن. منتها چون ایشون خیلی حساسن و خب اون کسالت قدیمیشون هم به هر حال سر جای خودش هست، مشاورین صدیقشون یه ذره تو تصاویری که پخش میکنن همچه یه کوچولو یه ذره دست بردن، مثلا به جای علی آباد کتول مثلا لوزان سوئیس رو بهشون نشون میدن. یعنی اگه غیر از این باشه ما مطمئن میشیم ایشون دوچار فلج فکری شده و در این زمینه از رئیس جمهور سابقا منصوب و سابقا محبوب خودشون هم گویی سبقت رو بودن. البته ایشون به عنوان یه رهبر مهربان و لبخند به لب سعی کردن خبر خوش هم بدن در فرمایشاتشون. آخه
اونها و دیگران بدانند میدانند هم که ما هم در برابر تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی ما هم تهدیدهایی داریم که در وقت خودش اون وقتی که لازم باشه انشالله اعمال خواهد شد.
بله میبینین مردم چه روزای هیجان انگیزی در پیش داریم. به قول محسن نامجو تهدیدهای علکی، جوابای علکی، بلوفای علکی، خطبه‌های علکی، رهبرای علکی، رهبرای علکی بی اعصاب. اما اوس محمود میدونین که کلن به جهان خیلی علاقه داره، یکی از کاندیداهای مدیریت جهان هم هست، به خاطر همین هم از درباره آقای خمینی هم از این دیدگاه یعنی دیدگاه جهانی نظر میده.
نگاه امام نگاه جهانی بود، به زیبایی امام پیش بینی کرد تحولات جهان رو. ما روح امام رو، جان امام رو، نام امام رو و اندیشه امام رو امروز در نفس تک تک آزادی خواهان و عدالت خواهان جهان آشکارا میبینی. این ویژگی دهه فجر امسال 33 بهار از حرکت امام، از حرکت ملت ایران، نگاه ملت ها به سرعت داره جهانی میشه.
بله دقیقا همینجوری که ایشون میفرماید. اصلا امام ایشون تو کار جهان بود، دست بردارم نبود، چون خیلی هم درک درستی از جهان داشتن. وقتی 4 تا بچه جغل دانشجو ریختن سفارت قانونی کشور دیگر گرفتن، گفتن که این انقلاب دومه و دمتون گرم و خوب جایی رو گرفتین، چون خیلی جهانی بودن. به جنگی که میشد مثلا چند ماه سرتاش هم آورد، کلی هم غرامت گرفت، 8 سال ادامه دادن، باعث مرگ اون همه آدم شدن. اصلا اگه ایشون جهانی نبود که دستور اعدام اون همه آدم بیگناه سال 67 صادر نمی‌کرد که. اوس محمود هم دقیقاً مدل جهانی بودنش و چیزی تو همین مایه هاست. ان شاءالله قسمت بشه یه روز جام جهانی کلا بذارن اینا شرکت کنن ببینیم چی میشه توش. فکر کنم جام جهانی باحالی بشه.
هم هموطن سلامی به گرمی بخاری های دودی تهران، سلامی به گرمی شوفاشی که الان خودتونو بهش چسبوندین و دارین به صدای من گوش میدین. یه ظریفی میگه چون پشتم به هیچکس گرم نبود رفتم خودمو محکم چسبوندم به شوفاش، ولی ما پشتمون به هموطنانمون گرمه که پشتیبان ما هستن و نمیذارن که ما خدمتگزارای ایرونیشون یه لحظه هم توفیق خدمتگزاری رو از دست بدیم. خب سامی جون موزیکو بده که از هر چه بگذریم سخن غیرای ریز ایرونی خوشتر است. آره والا هموطن ریز بیا. آها ریز، آها آها.
اون با اونا بلندی بل حوث را که کنم من، مردم همه گوید که تو شاخ نباتی، این شاخ نباتی بی وفا را که کنم من. وجود حالی که دوره خانم از حالی که دوره چونه این شالی که دوره چرا همچی میکنی منو غمگی میکنی همچی همچی میکنی تو که بدمول نبودی از چرا دیر اومدی. وای 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 وای.
اما بریم سراغ محصول امروزمون، محصولی که سالها بود همه جهانیان منتظرش بودن. آرتا دیشتیم دیریم کمپانی تقدیم میکند. برو بریم.
آیا از پرداخت پول بلیت سینما و تئاتر خسته شده اید؟ آیا میخواهید بدون بلیت سوار اتوبوس شوید؟ آیا میخواهید بدون بلیت در بخت آزمایی شرکت کنید؟ ما باز هم به کمک شما آمده. با خرید مجموع سیدی های آرتا هک از مجموع نرم افزار های هک کردن سیستم های صدور بلیت بهره مند شوید. شما با این نرم افزار حتی به مراسم اسکار هم میروید. آرتا هک فقط یک تقلب نیست. آرتا هک راه‌های زرنگ بودن را به شما می‌آموزد. دیگر ارائه بلیت نشانه شخصیت شما نیست. آرتا هک.
خب هموطن به ما زنگ بزنین تا این محصول جادویی رو بدیم بچه ها بیارن درب منزل تحویل بدن. دیگه کاریه که از دستمون برمیاد. واسه هموطن ما جونم میدیم. چه برسه به... میبینین تو رو خدا، تا میگم هموطن خودش میاد. جونم عزیزم بگو میخوام صداتو بشنوم و آروم شم. بگو.
الو برادر آرتا. الو الو مرکز به گوشم. الو
جان عزیزم مگه داری با بی سی حرف میزنی؟
یه دقیقه گوشی. ای بابا آرتا تو چرا نمیگیری؟ من موضوع تو هنری نیست. خب منم الان رفتم تو نقشم دیگه، تو حسم الان. الان حس بی سیم گرفتم. بیا با من، بیا بیا با من. تو خودت هم این کاره ای دیگه. بریم.
کجا آخه؟
ای بابا تو حس دیگه. تو بیا با من. یه دقیقه نفستو نگه دار. 3 2 1 ضبط میشه.
آه باشه باشه باشه. خب چیکار کنم الان؟
من بداهه میگم، تو هم با من بیا دیگه. دوباره میگیریم. 3 2 1 ضبط میشه.
چی می؟
آرتا. آلوتی.
خب
آخه چرا با من این کارو کردی؟ آخه خواهر من، این خواهر خودت.
عجب عجب.
تو چرا به خواهر من نظر داشتی؟ ناموس من، ناموس تو بود.
ای بابا آرتا. چرا این نقش میدی به من؟ خب من نمیخوام.
یه دقیقه باشه دیگه. آرتا، آرتا یادت بچگیامون، من و تو و خواهرم با هم میرفتیم تو کوچه درختی گرگم به هوا بازی میکردیم.
خب خب
آرتا. یعنی تو از همون موقع به خواهرم نظر داشتی؟
نه.
پس بگو چرا همیشه که با هم قایم موشک بازی میکردیم من چشم میذاشتم شما دوتا قایم میشدیم، ولی تا شب من نمیتونستم پیداتون کنم. آرتا خیلی نامردی. اسی کجایی که آرتا ناموس تو برد؟ قیمه قیمت میکنم.
ای بابا بی خیال تو هم. خوبه واسه منم نقش گذاشتی، ولی همش داری خودت مونولوگ میگی. خجالت نکش ادامه بده. بگو بگو وارد جزئیات شو. بگو
دیگه. چاکریم دیگه. این یه گوشه از هنر اسی جشنواره است دیگه. وقتی تو حس میره دیگه پالاچینو هم به گردش نمیرسه.
آلپاچینو منظورته دیگه؟ آره
آره آره آره همون. آره خب تو خوبی آتا؟ چه خبر؟ نفس چاقه؟ میخوای من قطع کنم تو بگی پول تلفنت زیاد نشه؟
ای اسی جشنواره زبر. باشه حالا دفعه بعدی من میگیرمت. ببینم جشنواره چه خبر؟
هیچی داشت. ما امسالم مثل سالهای پیش در صف اول بازار بلیتیم. هرچی میخوای، هر فیلمی که میخوای داریم. فقط بگو چند نفری، چه سانسی میخوای. هر جشنواره‌ای هم که بخوای بلیتش موجود است. سینما، تئاتر، موسیقی، رو زمین، زیر زمینی، با سانسور، بدون سانسور، با زیرنویس، بی زیرنویس، با دوبله، بی دوبله، با صحنه، بی صحنه، چی می‌خوای اینو بگو.
یعنی چی آخه؟ استی بابا شما آخه بلیتا رو کجا میارین؟ مسئولین که میگن بازار سیاه بلیت هیچ ربطی به اونا نداره، ولی همیشه بلیت بیرون هست به قیمت 2-3 برابر اصلش. آره.
داش شرط تا من رفقا تو این زمینه مو سفید کردیم. اتفاقا قبل جشنواره تو جلسه ای که با مسئولین داشتیم.
شما مگه با مسئولینم جلسه میذارین؟
ای بابا پس چی فکر کردی؟ ما رو دست کم گرفت یارتا. میخوای بگم راد ندن تا آخر عمر تو جشنواره؟
عجب. خب تو جلسه چی شد؟
آره اعلام کردیم که اگه از دوره بعد کل فروش بلیت به بازار سیاه منتقل نشه ما جشنواره رو تحریم میکنیم. اونا هم قول دادن که فکر کنن و جواب بدن بهمون.
خب اینجوری که خوبه، یعنی اگه موافقت نکنن بازار سیاه بلیت جشنواره خود به خود ریشه کم میشه.
البته دهکی خیلی پرتی بابا تو، این یعنی این که ما برای بچه‌ها رو با چوب و چماق وانت وانت میاریم میریزیم تو محلهای جشنواره‌ها تا به امورات فرنگی رسیدگی کنن.
بابا چه خشنین شما، ترسیدن.
داشتم اینجوریاست. ببین چیزی میزیم خواستی زنگ بزن واسه تعریف میکنم دیگه. بلیط اکران خصوصی فیلمای توقیف شده امسال موجوده. زنگ بزن به من آرتو جون، ما رفتیم مشتری باشه. داریم بای.
باشه باشه قربونت، خداحافظ. عجب و عجب. خب هموطن، یادتون نره که آرتو هک با یه تلفن درب منزل شماست. هموطن یه نکته رو هیچ وقت فراموش نکن، روی دور اسلوموشن قدم بزن. آخه ما دمپای ابری تونیم، آهسته برین، میخوایم یه عمر باهاتون حال کنیم، همیشه جشنواره‌ای باشین.
اما بریم سراغ موضوعمون که راجع به جشنواره فیلم فجر و هیاهوی بسیار برای یک مشت حاشیه پررنگ‌تر از متن. خب همه میدونن تو ایران همه جشنواره‌ها یه طرف، جشنواره فیلم فجر هم یه طرف. حالا این به خاطر جادوی پرده نقره‌ای یا حاشیه‌های این جشنواره که کمم پررنگ نیستن اونو جذاب کرده، خیلی مهم نیست. اما در هر صورت اینو مطمئنیم که اصلا خیلیا جشنواره که میگی فقط یاد فیلم و سینما و صف و این چیزا میافتن. در هر صورت میخوام اینو بگیم، فارغ از یه نگاه سیاسی و بدون در نظر گرفتن اینکه این جشنواره یه جشنواره حکومتیه، میشه گفت که هم به طور کلی قدرت پدیده‌ای مثل سینما و هم مهمتر از اون قدرتی که سینماگرای ایرانی تو این 30 سال اخیر و تو عرصه‌های مختلف سینما از خودشون نشون دادن به اونا کمک کرده بتونن در حالی که حکومت داره براشون جشنواره برگزار میکنه اونا هم حرفا و دغدغه‌های خودشونو بیان کنن و به طور نسبی استقلال خودشون از حاکمیت حفظ کنن، ولی تو جشنواره هم باشن. این نکته مهمیه که اگه به لیست بلند بالای برندگان سیمرغ این جشنواره برید نگاه بکنید، متوجه میشید که غریب به اتفاق برنده‌ها جز کسایی بودن که علاقه به دستگاه پر کپ کپ دبدبه تبلیغات حکومتی نداشتن، ولی یه جورایی خودشونو تحمیل کردن به حکومت. اینه که همه میگن هنر وقتی اصیل و قدرتمند باشه میتونه در سخت‌ترین شرایط راه رو برای خودش باز کنه، پیش بره، حتی اگه حکومتی تصمیم بگیره خانه سینماگرانش روی سرشون خراب کنه و چشم دیدن اتحاد و همدلی و فرهیختگی اونا رو نداشته باشه. حالا میخواییم بریم با هم اتفاق بخشایی از فیلم برف روی کاجها، اولین ساخته پیمان معادی رو بشنویم، بخشاییش رو بشنویم. پیمان معادی رو هم که میشناسین، بازیگر فیلم درباره الی و جدایی نادر از سیمین که کار اصغر فرهادی بود. این اولین فیلمیه که پیمان معادی ساخته.
گفتم بهتون پای تلفن مچشا با شوهر شما علی آقایی گفت میرفتم تو یه خونه تو خیابون گاندی.
کجای خیابون گاندی؟ که به خونه تو میدی شوهر من دختر ببرم اونجا؟ تو همه خیلیت و مردونه که واسه اون زن بدبختت بود.
حالا یه چیزی میگم بهت برام میخوره.
نسیم نباید میرفت سراغ یکی که همسنه باباشه.
بازیگران این فیلم هم حسین پاکدل، مهناز افشار، حسن مجنونی، ویشکا آسایش بودن که بخشی از صدای این فیلم رو با هم شنیدیم. بریم سراغ حاشیه های همیشگی جشنواره فیلم فجر. اولیش حاشیه های عشقی عاطفی. بله بله، واسه آشنا شدن و دوست پسر دوست دختر جدید پیدا کردن چه بسا رفتن به خونه بخت، کجا از جشنواره فیلم بهتر؟ یعنی خدا وکیلی تنها چیزی که انقلابیون ایرانی در سال 57 و سالهای بعد از اون به فکرشون نمی رسید این بود که سالها بعد از انقلاب یعنی بعد از انقلابی که اونا کردن، بچه‌هاشون تو جشنواره‌ای که به مناسبت همون انقلاب برگزار میشه دقیقاً کارایی بکنن که از نظر حضرات انقلابی عین منکراته، عین منکرات. حالا ما امیدواریم این حرفای ما باعث نشه آی کیو کاملای نظام برن گشت ارشاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی بیان ببرن تو سالن‌های جشنواره مستقر کنن. وای آقا. ولی در هر صورت باید گفت که برای بعضی ها جشنواره بهانه بیش نیست و مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است. ما به همه عزیزان توصیه میکنیم این وسط این تیک زدناشون با هم دیگه نخ دادن نخ گرفتناشون، حالا یه دو تا دونه فیلم خوبم ببینین، بلکه بار فرهنگی عشقاشون یه مقدار بره بالا دیگه. آره بابا نلرزونین اون مقو... چیز تن اون بند خدا مقوای چیزو رهبر کبیر تو قبر رو نلرزونین انقدر. حاشیه های رقابتی، بعضی سالها و تو بعضی از دوره‌ها اعلام نتایج آرای جشنواره هم حاشیه ساز میشه و بعدش کلی ماجرا درست میکنه برای برگزار کنندگان. همین دو سه سال پیش بود که خانم مریلا زارعی خیلی عصبانی شده بود از نتایج جشنواره، چند تا مصاحبه داغ و تنوری کرده بود بعد از اون درباره این ماجرا. اما اینم هست که در هر صورت تو هر جشنواره یه سری آدم‌ها برندن، یه سری بازنده، اعتراض کردن مشکلی رو حل نمی‌کنه جز اینکه به نظر ما کمی شأن هنرمندا رو میاره پایین، چون مسلماً اگه کسی کار درست حسابی کرده باشه بعدها مردم اون رو خواهند دید، نمره 20 رو به اون خواهند داد. در هر صورت جوایز جشنواره بر اساس نظرات هیئت داورانی داده میشه که یه جمع محدودن، نظرشون هم وحی منزل نیست. اما اینم هست که آدمیزاد جماعت دوست داره بره بالای استیج واسهش کف بزنن، هورا بکشن، جایزه بدن بهش، خلاصه به قول سعدی عج ببینه و بر صدر بنشینه. حاشیه های سیاسی ممیزی، شاید بشه گفت که دو نوع حاشیه سیاسی تو این جشنواره به صورت متناوب خودشو نشون داده. نوع قدیمیش مربوط به فیلمایی میشه که به خط قرمزای سیاسی نظام نزدیک شدن و خب از نظر سیاست‌گذاری‌های تنگ نظرانه دولتی حاکم بر جشنواره نمایش این فیلم‌ها به صلاح حکومت نیست. معروف‌ترین این فیلم‌ها شاید به رنگ ارغوان ابراهیم آتمی‌کیا باشه، موزه امنیتی اطلاعاتی رو مد نظر قرار داده بود. طی اون یکی از ماموران و سربازان گمنام در این انجام ماموریت عاشق سوژه میشه که تحت نظرش گرفته، که بعد از 5 سال بالاخره خاک خوردن و اینها اجازه اکران گرفت. یا مثلا علی سنتوری که شاید خیلیاتون دیده باشین، فیلمی بود که البته توی جشنواره بود ولی اجازه اکران رو نتونست بگیره، در حالی که همه علاقمندان سینمای مهرجویی نسخه غیر اوریجینال بیرون اومده اونو دیدن خیلیاشون. یه ایمیل هم بخونم. طلا از برلین گفت یه برنامه آشپزی هم در برنامه بگنجونید. بعد وحید تو فیسبوک گفته نمیشه از موسیقی حرف بزنی، یادی از یاس نکنی، از یاس خیلی چیز پخش کردیم تا حالا. ممنون. حفظ
عملاً صحیح حفظ. سلام علیکم ولا موسیقی. و به واقع که همانطور که مقام معظم رهبری میفرمایند موسیقی هرچند خیلی حرام نیست ولی مقدار حرام است، و اون بقیه اون هم که حرام نیست رو باید پشت گلدان و میز و صندلی و اینها پنهان کرد تا یک وقت مؤمنین با دیدن این آلات تحرک کننده به گناه نیفتن و آخرتشون منهدم نشه. ما یک بار خدمت استادمان بودیم، گفتیم استادا شما دقیقا بفرمایید ما به پیروانمان در رابطه با موسیقی چه راهنمایی بدیم تا ما هم اون رو عیناً به اونها ابلاغ کنیم. ایشون فرمود که در کتاب اومده که ولا بزن و ولا برقص و هما که انهما مراحل سقوط الانسان الی الجهنم فی الیوم القیامه و ایام تعطیلات ولا کفکفون. ترجمهش میشه که مؤمن باید همواره از امور ذاله مثل بزن و برقص، پرهیز کنه حتی اگر در روز تعطیل باشه و اون از شدت بی‌حوصلگی کف کرده باشه، و در هر صورت آخر عاقبت زننده و رقصنده آتش جهنمه و سوختگی آتش جهنم رو با هیچ پودر بچه و پماد سوختگی نمیشه درمان کرد. اما یک روز یک مؤمنه هدایت لازمی ما را دعوت کرد که حاج آقا بیا با هم مشرف بشیم یک کنسرو موسیقی تا شما متوجه بشیم موسیقی خیلی هم چیز بدی نیست و میشه از اون در جهت پیش برده اهداف منبر هم استفاده کرد. ما خیلی مقاومت کردیم، ایشون دیگه داشت ناراحت میشد از دست ما و مسئله هدایت داشت از دست میرفت که دیگه ما بنابر مصلحت کوتاه آمدیم و به این شرط قبول کردیم بریم که هر جا که حجت بر ما تمام شد احساس کردیم که داریم به خطر میافتیم اون مکان کنسرو را ترک کنیم، ایشون هم قبول کرد. خلاصه رفتیم و در آنجا خیلی حضور ما برای همه حضار جالب توجه هم بود. چند نفر از ملت همیشه در صحنه آمدن از ما امضا گرفتن، با ما عکس انداختن. بعد برنامه شروع شد، کفار نوازنده و خواننده شروع به اون کارهای خیلی زشت کردن که دیگه داشت حجت بر ما تمام می شد که شیطان در این سالن حکمرانی میکنه، که یک هاو خواننده گروه گفت که حالا میخواییم برای روحانی باحالی که به کنسرو ما آمده یک آهنگ اجرا کنیم و بعد این شعر رو خوند: حاجی عشق و عسلم، حاجی شعر و غدلم، حاجی دنیا مال توست، همه عشقا مال توست. که دیگر ما خودمون رو نگه داشتیم تا آخر کنسرو دوام آوردیم. بله بله بله، همین بود، همین بود اتفاقا.
البته حاجی بله بله. داری میگه هانیا، اول اشکال نداره، قبوله. حالا به خاطر شما ها بر بچه ها به افتخار حاجی بیا.
مباحت دو مباحت مباحت زن برا ملغون، برا ملغون، برا پا برهنه نیا وسط من برما نه بفرمایین. بله بله، من در قدمتم، اصل شما هست. بله. شما بیا ما رو به مال رو کره میل کن. بله همه اش. بله نازنین هم خودت قباحت داره، قباحت داره. بوسه نه، بوسه مشکل داره من. ما فقط میتونیم بغل کنیم، اون هم طبقا موازه. برو جلو، برو جلو. افت افت سن
خوب، اینم از این برنامه. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
که صدای منو میشنوی، هر جای ایران یا خارج از ایران که هستی، میخوام به همه تون بگم
به لطف پروردگار دل کنده ام از روزگار، ولی کماکان من امیدوارم، به لبهام خنده ای دارم، امید دارم چون شنیدم از نسیم سپید دم، هنوز تباخ و خبازان تعام میدن سحر خیزان، هنوز لحن شالی کاران زنده است در شالی زاران، چار به دار گالش و چپون تسکم به اما عاشق ستون باروزون جانون باشم ساوزون مرحبا خوان لحل تعرف حقوانه چاکی جو اکیانه کم اقاضون رانه دون سنیا گران خراسان دگو بگم بگم پند و تازان باتی بخون ماما زار بخون بابا خرابم سیفلات ایران آی بلالم آی حلاکم آی آمودستان بگیر
آی بگیر بشکن بشکنه بشکن بشکن بشکنه بشکن
بشکنی گر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه
مرشد مجد میده حضور پهلوانان پر امیده نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار نپرس از من و زهای